در ارتفاعات طالقان یک بار اسطوره
همای سعادت در فرهنگ و اسطوره های ایرانی چه نقشی داره و نشانه چیه؟
تصاویر منتسب به پرنده همای سعادت در ارتفاعات طالقان در البرز در شبکه اجتماعی منتشر شده که بسیار
پرنده‌ای در کوهستان البرز از همه جا بی خبر و فرسنگ ها به دور از هر آدمی زادی نشسته و نهارشو میخوره، بی خبر از این که یه ملت دارن قربون صدقش میرن که تو همای سعادت مایی و قراره به روزگار مصیبت بار ما سعادت بیاری.
همای اوج سعادت.
این که داره لاشه میخوره ذره از ارزشاش کم نمی کنه، که هیچ، بر ارزشش اضافه میکنه. به استاد سخن سعدی استناد میکنن که او را اشرف همه مرغان دونسته و گفته استخوان خورد و جانور نیازارد. چی از این بهتر که در روزگاری که فقان جانداران از آزردگی به هواس، یکی پیدا شده که با اینکه ریشم داره آزارش به جانداران نمیرسه. اما آیا این پرنده‌ای که مردم اینقدر بهش دل بستن همون هماست و رهاوردش سعادته؟ هستی پودفروشم با پادکست گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا. وعده داده بودم این هفته هم مثل هفته گذشته بریم دنبال پول، ولی از اونجایی که این روزا همای سعادت خیلی سر و صدا را انداخته، ترجیح دادیم سعادت رو جایی غیر از پول جستجو کنیم و بریم نیویورک. یه بار دیگه سری به موزه متروپولیتن بزنیم و ببینیم همای سعادت ما اونجاست یا اینیه که اومده بالای کوههای البرز. عقاب نماد بلند پروازی و قدرته. هیچ جانوری به اندازه عقاب نشان ملت‌ها و دولت‌ها نشده. ایرانی‌ها البته به جای عقاب که تو سرزمینشون کم هم نبوده، رفتن سراغ پرنده‌های افسانه‌ای مثل سیمرغ و هما. ولی ما در جستجوی همای افسانه‌ای میریم سراغ یکی از همین سرزمین‌هایی که نشانش عقابه، به ینگ دنیا. به موزه متروپولیتن نیویورک که در زمینی ساخته شده که زمان یه قبیله سرخپوست توش اسکان داده شده بودن. سرخپوست‌هایی که پر عقاب رو به نشانه صداقت در گفتار به سرشون بست می‌کردن. هما در یکی از ویترین‌های موزه متروپولیتن بال و پر بسته محبوسه. بریم ببینیم این هما همون کرکس ریشدار فلات ایرانه یا اصلا یه چیز دیگه است. شیء تاریخی که در موزه متروپولیتن دنبالشیم طلایی رنگه. بالاش در دو جهت مخالف و پشت به هم دو سر شیر داره، یعنی جانداری با سر شیر و بدن عقاب. اندازش 136 میلیمتر در 98 میلیمتره. یال شیردال با پر پوشونده شده. دو بال داره، دو بال عقاب. پشت سر شیردال ها هم حلقه های سنگینی هست که برای اتصال به کمربند چرمین به کار می رفته. شیردال در غرب بهش می گفتن گریفین. اونقدر پراکندگیش تو فرهنگ ها و تاریخ ملل مختلف زیاده که حتی مصریان بر سردر ورودی شهر گریفین می زاشتن، یعنی نماد حمایت و پاسداری از شهر. شناخته شده ترین تصویری که از همای افسانه‌ای داریم نشان هواپیمایی ملی ایرانه که از پیکره‌ای در تخت جمشید گرفته شده. ولی این پرنده‌ای که چند روز دل مردم ایرانو برده نه شباهتی به نشان هواپیمایی ملی ایران داره، نه اون پیکره‌ای که توی تخت جمشید پیدا شده. پرنده‌ای که تصویرش در فضای مجازی منتشر شده کرکس ریش داره. حالا ما می‌خوایم ببینیم آیا همای سعادت افسانه‌ای همین کرکس ریش داره یا اونیه که از تخت جمشید پیدا کردن و شباهتی به کرکس ریش دار نداره. اول از سامان توفیق باستانشناس بپرسیم که شیردال و هما چه ربطی به هم دارن؟
در مورد اینکه این نقش و این نوع از موجوداتی که حالا ما از اونها به عنوان افسانه ی اساطیر رو یاد میکنیم از کجا در ابتدا اومدن، خب ما میدونیم. ما نقش ایندوگود رو از دوران دوم سلسله های قدیم که بعد حالا در اوروک و در کیش در یک سر گرزی این نقش که همون عقاب شیرسر در واقع هست، یعنی نقش مایه هایی که با زمینه عقاب یا پرندگان شکاری باشه، نخستین بار از میان رودان در واقع اونجا ما با اینها برخورد میکنیم. بعد ما در کشفیات باستانشناسی که از دوره ایلام قدیم حالا حدود 1500 پیش از میلاد ما داریم، عقاب طلایی رو داریم با نشانه‌ای از سنگ آبی که از شوشین ها به دست اومده و اکنون در موزه ایران باستان نگهداری میشه. بعد ما میایم در مهرهای استوانه‌ای که از دوره ایلام نو باز هم در شوش ما پیدا کردیم، گریفین یا همون شیر اژدهای بالدار رو ما داریم که اکنون این مهر استوانه‌ای در موزه لوف هست. و حالا ما میایم کمی پیشتر و باز هم این نماد عقاب رو در دسته ظرفی مکشوف از حسندو داریم که صده نه پیش از میلاد هست، یا نقش یک شیردال بر روی یک تیردان از سرخدم لرستان که اکنون در موزه متروپولیتن نگهداری میشه. ما شیردیوهای بالدار و گاوهای بالدار این رو بر در مارلیک به دست اومده و اکنون در موزه ایران باستانه که اونم صدای 12 و 11 پیش از میلاد تقریبا قدمت گذاری شده. همین دوره ما بر جام حسنلو عقابی رو داریم که در واقع بر دوشون عقاب الهی سوار هست که البته خود این نقش چه گفت به نوعی اون همای رو کاملا برای ما یادآور کنه که خواسته بگه چگونه به کسی شاهی میده و اون شخصی که احتمالا بر این عقاب یا همای سوار هست همون پادشاه بوده یا شخصی که حالا قراره به جایگاه بلندی برسد و در اون نقش شده. ما از شیردال، سر شیردال رو در گنجینه زیویه داریم از سده 7 پیش از میلاد و همچنین همجور که میایم جلو ما در گنجینه جیهون که اون هم به دوره خوابنشی باز میگرده سده 5 تا 4 در واقع پیش از میلاد، باز هم ما نقش شیردال با شاخ بوز رو داریم که این نقش بسیار کاربردی در دوره خامنه‌ای و که اکنون در موزه لوف اینها نگهداری میشه. یا شیردالی که از همدان کشف شده اونم سده 4 پیش از میلاد و الان در موزه مؤسسه شرقی شیکاگو هست. خب اینها جز مشهورترین نمادهایی هستن که ما در دوران باستان و دوران خامنه‌ای ما از این موجودات اساطیری که بیشتر اینها ترکیبی بودن، یعنی ما اسفنکس ها رو داریم که بدن شیر و سر انسان، یا لاماسوها که گاو انسان بالدار بودن یا انسان شیر بودن، و گریفین ها که شیر عقاب هستن یا انسان عقاب هستن. رفته رفته با مثلا حیواناتی نظیر گوپت رو داریم که این گوپت ها باز خودشون در واقع میشه بدن انسان با سر مثلا گاو بوده یا بالعکس. اینها موجوداتی بودن که ما در گذشته داشتیم و خب به اسامی خیلی زیادی در تمدن‌ها و در ظروف آینه و اینها از اینها به کار رفته. اون چیزی که ما می‌خوایم بهش بپردازیم اون بخشی از جاندارانی هستن که با حالا معروف هستن به شیردال‌ها، و دال که می‌دونید به گونه‌ای از کرکستانام که سر و گردن لختی داره اطلاق میشه. البته این دال میتونه با توجه به اینکه باوری که در گذشته میان مردم و تا امروز هست به خود عقاب هم دال گفته میشه.
درباره شیردال قبلن یه پادکست مستقل در گنجنامه داشتم با عنوان بازوبند شیردال در موزه بریتانیا. اگر دوست دارین بیشتر دربارش بدونید میتونید به اون پادکست گوش کنید. سامان توفیق توضیح میده که چرا این پرنده که در البرز دیده شده هیچ ربطی به همای اسطوره‌ای ایران نداره و اصلاً همای اسطوره ایران ربطی به شیردال نداره.
اما در مورد پرنده هما که در متون باستانی ما مانند اوستا از اون و ویژگی‌هاش یاد شده با نام همایا و اینکه می‌دونیم هم گیاه سپند و مقدسی در میان زرتشتیان بوده و در اوستا به اون اشاره شده و شاید اینها هم ریشه با هم باشن و واژه همایون هم به معنی نیکبخت و سعادتمند از همین واژه همای و هوم گرفته شده باشه. چیزی که مشخص هست ما در اوستا در بهرامیشت با بزرگ شهپر و مرغکان مرغ برمیخوریم که صفاتی است که برای مرغ وارغن یا وارغنه آورده شده که خب این مرغ اگر کسی استخوان یا پری از این مرغ رو با خودش داشته باشه شکست ناپذیر خواهد بود و این مرغ بزرگواری و فر بسیاری داره و به افراد خواهد بخشید. در میان پرندگان تندترین، بلند پروازترین و سبک پروازترین هست و همچنین اومده که زمانی که فر از جمشید جدا میشه در کالبد این مرغ میره و حالا به نوعی میشه گفتش که این مرغ میتونه برای ما با توجه به صفاتی که داره از این مرغ یاد میشه همون همایی باشه که سعادت میاره و دارای فر ایزدی است. و ما میدانیم که این صفاتی که از این مرغ گفته و اینکه این پرنده جز تیز پروازترین و بلند پروازترین پرندهی هست که در میانه پرندگان ما میشناسیم، میشه گفت این که این پرنده احتمالاً با شاهین یا عقاب باید برابری بکنه یا حداقل در راستای همونها مانند شهباز یا ترلان باشه که بتونه این صفات در واقع بر اون بنشیند و طبیعتاً نمیتونن از راسته کرکسانان باشه. ضمن اینکه بارها فردوسی در شاهنامه خودش از درفش همای پیکر در واقع ایرانیان یاد کرده و این نشون میده که این درفش احتمالاً همان درفش هخامنشیان هست که ما بر اون نقش یک پرنده در واقع شکاری از راسته شاهین سانان رو که در واقع همون عقاب زرین لوای ایرانیان هست رو ما میبینیم و حتی یه جایی اشاره میکنه، میگه یکی سینه شیر باشدش جای، یکی کرکس و دیگری را همای، نهاده ز هر چیز گنجی به جای، فکنده برو سایه پر همای. اینجا باز اشارهی که داره فردوسی میگه هم داره از اون بحث فربخشی و نیرویی که میتونه این پرنده به اون شخص بده و اون رو حالا در نبرد پیروز بکنه و از اون یاد میکنه و از دیگر سوی ما بین کرکس و همای تفاوت میذاره. خب این نقشایی که ما از همای داریم چه بر پرچم ایران یا درفش کاویانی یا درفش دوره هخامنشی و بعد اشکانی و ساسانی و بعد این همای میاد در قالب ادبیات حالا میشه گفت بعدی که ما در دوران پس از اسلام و سده های میانه داریم از قالب یک حیوان شکاری و تیز پرواز تبدیل میشه به یک پرندهی که استخوان میخورد و رژیم غذایش از استخوان هست و خب تعابیری برای شکل میگیره که این پرنده همین کرکس ریشدار امروزین هست. خب این مشخصات کرکس ریشدار و چیزی که ما امروزه اون رو هما میدونیم با اون توصیفاتی که در اوستا از مرغ وارق نه و همای اومده همخوانی ندارد و با تصاویری که ما در سنگ نگاره هایی که از اون دوره هخامنشی مونده یا همون سرستون هایی که ما داریم نوع حالت منقار پرنده و خب اون تفکری که میشد ما در واقع بتونیم برداشت اونها را بدونیم که اونها وقتی تن شیر رو قرار میدن و گوش اسب یا مثلا چهره یا صورت عقاب یا همای رو طبیعتاً منظورشون این همای استخوانخوار و یا از راسته کرکسانان نبوده. ضمن این که کرکس از جمله جاندارانی بوده که در ادبیات زرتشتی و خب قدیم تا حتی به امروز نماد خرفستران و میشه گفت موجودات زیانکاری بوده که معمولا توسط پادشاهان و یا قهرمانان ما پهلوانان ما مغلوب می شده و از بین می رفت. در برآینده سخن میخوام بگم که این آنچه که ما امروز اون رو به نام همای می شناسیم یا هما می شناسیم و کرکس استخوانخوار و کرکس ریشدار هست در جهان به نام با نام علمی شناخته میشه و به باور من با همه زیبایی و میشه گفت احترامی که من خودم برای این پرنده و قائل هستم، من فکر میکنم این با اون همای سعادت که مد نظر ما ایرانیان بوده و فر شاهی داشته و به نوعی قدرت الهی و ایزدی رو به حالا اون شخص میبخشیده در صورتی که سایه اون روی اون شخص قرار میگرفته در تفاوت هست. هیچ جا در متون باستانی ما اشاره به این نشده که ما هما و اون همایی که ما در اوستا آمده استخوان میخورده یا از زیست و زندگی یک کرکس برخوردار.
شواهد زیادی در متون کهن فارسی هست که نشون میده هما کرکس نیست. یکی از نمونه های متأخرش بیتی از صائب تبریزیه، کمتر از 400 سال پیش. ز چرخ پس فطرت مردمی جستن به آن ماند که خواهی آوری از بیزه کرکس هما بیرون. آرش حبیبی آزاد عضو کمیته ثبت پرندگان ایران توضیح میده که گذاشتن نام هما روی کرکس در همین دوره معاصر اتفاق افتاده.
در مورد نامگذاری پرندگان، اولین تلاش ها تو سال 1337 توسط آقای جرویس رید انجام شد که بعد منجر شد به چاپ کتاب پرندگان ایران سال 1354 زیر نظر آقای اسکندر فیروز توسط سازمان حفاظت محیط زیست. اونجا نام 490 گونه از پرندگان آورده شده. تا قبل اینکه این اسامی به فارسی فهرست بندی نشده بود و علمی نبوده، ولی بعد از اون دیگه تقریبا میشه گفت ما اسامی پرندگان رو داشتیم. قبل اون یه اسم میتونسته به چندین گونه اطلاق بشه، مثلا ما تو ایران 12 گونه عقاب داریم، اینا خیلی نزد مردم تفاوتی ندارن، همشون رو میگن عقاب. ولی الان ما برای 560 گونه از پرندگان ایران اسم فارسی داریم. در مورد هما قضیه کاملا فرق میکنه. ما یه شواهدی تو ادبیات و متون کهنمون داریم که نشون میده مردم نه تنها هما رو کاملا میشناختن، بلکه به رفتارش هم آشنا بودن. مثلا تو گلستان سعدی این بیت بوده که حتما شنیدید: همای بر سر مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارد. خب مردم میدونستن که هما غذاش استخونه. تو پرندگان شکاری فقط همین گونه هماست که استخون میخوره. پس معلومه که مردم کاملا این رو میشناختن و به محیط زندگیشون آشنا بوده.
همون سال 54 هم که کتاب پرندگان ایران بیرون اومد، در رسانه ها اعتراض شد که چرا اسم یه لاشخور رو گذاشتن هما. اسماعیل کهرم، فعال محیط زیست، در گفتگوی با روزنامه همشهری که سه‌شنبه گذشته منتشر شد، گفته که اسکندر فیروز وظیفه پاسخ به مطبوعات رو به اون محول کرده و او هم استنادش برای این نامگذاری همون بیت سعدی بوده که گفته هما استخون میخوره و جانور نمیازاره. پس همه چیز از همین بیت سعدی در میاد. نتیجهش هم این شده که امروز مردم دارن قربون صدقه یک کرکس میرن و بهش چشم امید دوختن که براشون پیام‌آور سعادت باشه.
زندگی یه کاری کن که خنده عادت بشه، رو پشت بوما پر از مرغ سعادت بشه، دنیا بذار بچرخه بدون قصه و غم، کسی دیگه نبینه رنگ سیاه ماتم.
پادکست گنجنامه رو شنیدید از رادیو فردا. هفته آینده اگر سر و کله سیمرغ و ققنوس و اسب بالدار تو آسمون ایران پیدا نشه، به وعده قبلیمون وفا میکنیم و میریم دنبال پول. البته نه پول زیاد، در حد 50 تومانی.